از اون اسناد خنده‌آور ساموئل دیگه چه چیزهایی داری؟
عجله نکن، شاید روزی یه نسخه برات فرستادم، یه نسخه چاپ شده. تئودور،
نشانی اینجا رو به خاطر بسپر، شاید به وقتش لازم بشه بیای اینجا.
چشم،
حالا رو بیافت.
دایی ساموئل.
بله.
منظور عمو تئودور از اسناد خنده‌آور مسخره چی بود؟
موضوع مهمی نیست، داشتیم سر به سر هم میذاشتیم.
در چه مورد؟
در این مورد که عموت هیچ شباهتی به پدر مرحومت نداره.
سارا، بعد از ظهر دعوت داری منزل گردبنا، تو هم میای؟
نه، از طرف من عذرخواهی کن، چون بابت تکلیف درسی باید برم خونه ماری.
بیا غذا تو بخور.
این بی وقتی کفش و کلاه کردی کجا؟
طبق معمول ناسلامتی اومدیم پاریسا، یه آبی، یه هوایی، یه صفایی، توی کم که انگار نه انگار فقط چسبیدی به درس و مشق و کتاب.
اولا که برای تفریح و سیاحت نیومدیم.
آره خب
ترسانی، بنده به دلیل اشتغال در سفارت در مقایسه با نظیر جنابالی فرصت کمتری برای مطالعه درسام دارم.
بچه ها بیاین دیگه، بیاین بابا از چاتاکول افتادم.
این اینجا چی کار میکنه؟
بسره ببریمش داخل.
چقدر سنگینه. رفته بودم کافه ای توی کارتلتن، خیر سرمون یه چیزی بخوریم، یه بار چند تا تنلش فرانسوی هجوم آوردن طرفش، مثل اینکه معلومش شده بود آلمانیه. تو خود زدنش
اوکم تن خواستدی تماشا کردی.
چی کار میترستم بکنم؟
منو ببنی خواهی نمستم
مرگم. خورد و خاکی که نمیشه، بهتره ببریمش اتاق من. تو از لباسای شخصی یه دست لباس براش پیدا میکنم، یکیتون بره دنبال پارچه تنظیف و محلول ضد عفونی کننده، زخمش رو باید تمیز کنی.
باشه باشه من میرم، اما یه چند لحظه بیان پایین. بیاین کارتون دارم
الان برمیگرد.
احمق، این پسری آلمانی رو برای چی آوردی اینجا؟
خب که چی؟ چه اشکالی داره؟
اگه داورفر متوجه موضوع بشه پوست سرمون رو گرفتی میکنه، خصوصا اگه احدی از فرانسوی متوجه موضوع شده باشه.
داری نظر زیادی گندش میکنی. چه نکنه میترسه دو سخترهای فرانسوی به جرم کمک به یک آلمانی بایکوتت کنن؟
تو این موضوع پیش اومده جنگ مگه کشور ما اعلان بیطرفی نکرده گوساله؟
خب که چی؟
خب کمک به آلمانی اونم از طرف چند تا محصول ایرانی، یعنی نقص بیطرفی. تهران متوجه بشه جناب عالی چه دستگلی به عبدالدین آقا جون تو سر سه سود میفرسته اونجا که عرب نینداخت.
خب من فکر اینجاشو نکرده بودم. خدا کنه تو مسیری که داشتیم نیومدیم کسی ما دوتا رو با هم دیگه ندیده باشه.
ها میگم چطوره، یه ترتیب بدیم خودش واشو بکشه بره.
کجا بره با این وضعیت جسمانی؟
بابا
تو دیگه عجب آدمی هستی. اصلا خودم میبرمش، فقط شما کمک کنی یه سامانی به وضعیتش بدیم.
تکو بدون تنله شما.
Just
شده اشمید؟ چی به سرت آوردن؟
ماریا من خوبم، نگران نباش. تو رو خدا این قیافه مسخره رو به خودت نگیر.
کمک کنیم ببریمش داخل.
اجازه بدید من خودم ببرمش. چند تا فرانسوی متعصب زدنش.
شب بخیر خانم استراک.
شب بخیر.
ممنونم دوست من،
وظیفه‌ام رو انجام دادم. البته اگه از جانب بعضی ها متهم به نژاد پرستی و حمایت از یه هم نژاد آریایی نشم.
منم اگه جای تو بودم همین کارو میکردم.
خوبه حداقل تو یه مورد به توافق رسیدیم.
علاوه بر اون بازی که میکردن اسمش چی بود؟
یه قول دو قول. حالت خوبه؟
خوبم، نگران نباش.
باید پدر مادرم باشه. چرا ایستادی؟ بفرمین بنشینی.
ممنون.
سارا.
بله.
من از حادثه ناگواری که سال گذشته در برلین برای پدرتون اتفاق افتاد متاسفم. حق دارین از مردم کشور من بیزار باشید، اما همه آلمانا طرفدار حزب نازی نیستن.
به هر حال تعدادشون اونقدر هست که تونستن یک جنگ ویرانگر رو در اروپا را بندازن.
این جنگ ویرانگر در واقع حدود 20 سال پیش شروع شد، بعد از متارکه دوباره فاتح آلمانا رو مجبور کردن به همه مفاد تحمیلی عهدنامه ورسای تن بدن. اونا غرور آلمان رو لگدمال کردن
و حالا تاوان اون مکافات رو یهودیا باید پس بدن.
خب میدونید اقلیتی از سرمایه‌داران یهود در بحران اقتصادی فلاکتباری که طی 20 سال گذشته بر اقتصاد آلمان تحمیل شد در واقع نقش بسیار مهمی داشت.
بخورم نمیشه، اون اینجاست.
اون حالش خوب نیست.
گفتم دخالت نکن، نه تو نه مادرت.
شب بخیر آقای لافونته.
شب بخیر.
شب بخیر. شب بخیر.
میخوام همه این اتاقو ترک کنن الان. فقط اشمیت مایر میمونه و من.
تا یکی دو ماه قبل اوساچور دیگه ای بود. خانواده لافونتا از این که قرار دامادی آلمانی داشته باشن که عموی متنفذی هم در سفارت آلمان داری به خودشون مباهات میکردن. میبینین جنگ هر چقدر هم نفرت انگیز، اما این حسن داره که چهره واقعی آدم رو برملا میکنه. البته این روزها آدم ها همه کمی به هم شبیه شدن، اما دلیلش حس نودوستی نیست، فقط ترس از مرگ. با وجود چنین ترسی بهتره هیچ عاشقی لااقل تا پایان جنگ به ندای قلبش اعتماد نکنه.
اما من از سرزمینی میام که مردمش صدها سال فکر میکنن گاهی اوقات دست برداشتن از زندگی خیلی آسون تر از دست برداشتن از عشقه.
اینا همه به خاطر اینه که شاید اونجا عشق و عقل و عرفان و زندگی و شعر خیلی از هم قابل تفکیک نیستن. این موضوع موقع مطالعه ترجمه فرانسوی دیوان شرقی گوته متوجه شدم. اما اینجا در این اروپایی به ظاهر متمدن، نه برای زندگی که تنها برای مردن، دو راه خیلی خوب وجود داره. یکی در اثر بی‌اعتنایی مطلق هم‌نوعان در زمان صلح و دیگه در اثر شوق آدم‌کشی همین هم‌نوعان در زمان جنگ. و در این میون عشق ورزی میان عشاق هرچند امری اجتناب ناپذیره، اما بیشتر چیزی شبیه خارش تن تا تسلای رو، اجباریه برای فرار از تنهایی، نه خویشاوندی دورو. خب دیگه رسیدیم. از اینکه تو اینجا منو همراهی کردین متشکرم.
امیدوارم امشب خیلی خوب بخوابید و خوابای خوبی ببینید.
این بهترین آرزو برای کسی که در بیداری روز چیزی جز کابوس نمیبینه.
شب بخیر.
شب بخیر.
یکی از نکات حائز اهمیت در خصوص قرون 12 و 13 میلادی این است که از حدود سال 1200 میلادی گروهی از دانشمندان مسلمان عرب مستقر در اسپانیا بنا به دعوت برخی از حکام به شمال ایتالیا عزیمت کردند و به این ترتیب بسیاری از نوشته های آنها از عربی به زبان لاتین ترجمه شد. و در میان این مکتوبات بودند آثاری ماخوذ از سنت فلسفه ارسطویی که مدتها قبل از یونانی ترجمه شده بودند به زبان و متون عربی. و قدر مسلم توجه دانشمندان مسیحی به سنت ارسطویی در مسائل طبیعی، زیست شناسی و فلسفه از رهگذر همین تبادلات فرهنگی با دانشمندان عرب و صاحبان اندیشه در مشرق زمین حاصل شد. یکی از این دانشمندان اهل اندلس است به نام ابن رشد که از معدود فلاسفه مسلمانیه که در مغرب زمین با نام او آشنا هستند.
ببخشید پروفسور.
بله.
اگر تاریخ نگاران اروپایی در ردیابی اندیشه های فلسفی در جهان اسلام کندوکاو بیشتری میکردن، مسلمان با فلاسفه آشنا میشدن که حائز مرتبه رفیع تری نسبت به نظایر ابن رشد اندلسی هستند.
خب من چیزهایی شنیدم درباره فیلسوف ایرانی ابن سینا که علاوه بر اشتهار در علم طب صاحب مشربی ارسطویی در فلسفه بوده.
اما احتمالا در مورد نظایر شیخ شهاب الدین سهروردی یا حتی مهمتر از اون فیلسوفی به نام ملا صدرای شیرازی چیزی نشنیدیم.
البته درباره شاعر ایرانی که در شیراز متولد شده یعنی حافظ مطلبی در دیوان شرقی گوته خواندم. اما هیچ اطلاعی درباره فیلسوفی که اسمش بردید ندارم. حالا به چه دلیلی گمان میکنی این فیلسوف مقامش بالاتر از ابن رشده؟
خب من فکر میکنم که
اجازه هست.
بفرمایید. خواهش میکنم. آقای پارسا.
بله.
مایلید به سوال جواب بدید یا درسمون رو ادامه بدیم؟
بله بله، من فکر کنم که یعنی در واقع به نظر میرسه که دو ویژگی مهم یک فیلسوف توانا عبارت از این هستش که اولا در طول زندگی علمی خودش بتونه پاسخهای درخور توجهی رو برای بعضی از پرسش‌های بلا جواب مانده و لاینحل فلسفه پیدا کرده باشه و دوم این که بتونه پرسش‌های جدیدی رو هم وارد دنیای فلسفه کرده باشه. و ملا صدرای شیرازی از هر دو حیث دارای آثار بیشماریه که اتفاقا بسیاری از اونها به زبان عربی نوشته شدن. این در حالیه که ابن رشد اندلسی به عنوان یکی از معدود فلاسفه شناخته شده برای جهان غرب ویژگی بارز دیگه‌ای جز این نداشته که تنها شارح توانای اندیشه های ارسطو در زمان خودش محسوب می شده.
معلوم هست این دختر چشه؟
جدن نفهمیدی؟ چقدر خنگی داره برای ابن رشد گریه میکنه دیگه؟ آخه رفیقم بدجوری فهمشو زد.
بیمزه.
پدرم دیشب ازش میخواست با وضعیت جنگی پیش اومده میونه فرانسه. پدرم دیشب ازش میخواست با وضعیت جنگی پیش اومده میونه فرانسه و آلمان از ازدواج با من صرف نظر کنه. میگفت موندنش می در اینجا نتیجهش اینه که فرانسوی ها به چشم دشمن و آلمان ها به چشم یه خائن بهش نگاه کنن و این برای خانواده ما مشکلاتی به وجود میاره.
نظر خود اشمید چی بود؟
اون ساکت بود و به من نگاه میکرد. شاید میخواست مخالفت کنم اما چی میتونستم بگم در حالی که حرفای پدرم منطقی بود.
باید دعا کنیم هر چیز در سوال برقرار بشه.
اما اینجا این تازه شروع شده.
Thank you. روز بخیر قربان.
روز بخیر. این چه بویه فضا رو پر کرده؟
بوی یه نوع خوشبو کننده پاریسی قربان که تازه به بازار عرضه شده.
بوی مستراهای عمومی تهران میده. همون خوشبو کننده های قبلی بهتر بود. از همون استفاده کن.
حتما قربان.
از جبهه شوروی چه
خبرهای جالب توجه قربان؟ ارتش رایش در پی تصرف دانمارک و هلند و نروژ پس از چند روز درگیری تونست بلژیک رو هم به اشغال کامل خودش در بیاره.
این مطلب قابل پیش بینی بود.
روز بخیر قربان.
روز بخیر. از تهران چه خبر؟
اعلیحضرت اخیراً با ترن سفری به جنوب کشور داشتن جهت بازدید از پالایشگاه نفت و تأسیسات راهن جنوب.
از جبهه روسا چه خبر؟
گویا در پی انعقاد پیمان نظامی میان آلمان، ایتالیا و ژاپن و تشکیل جبهه نیروهای محور، مولوتوف وزیر خارجه شوروی شرایط پیشنهادی روس‌ها رو برای پیوستن به این اتحاد سگانه تسلیم سفیر آلمان در مسکو کرده.
از مضمون این پیشنهاد اطلاعی نداری؟
جایش گونه نگرانی نیست قربان. گزارش ارسالی دوستان آلمانی ما حاکی از اینه که رایش سوم پیشنهاد روس‌ها رو مبنی بر آزاد گذاشتن دست آلمان‌ها در اروپا به ازای پیشروی ارتش سرخ تا خلیج فارس قویاً رد کرده.
شنیدن این خبر خاطر مبارک اعلیحضرت رو هم آسوده می‌کنه.
همینطور قربان.
بسپارید به کارمندان زیرابط گزارش تفصیلی جامعی از این وقایع رو در اسرع وقت با یک پیک به تهران ارسال کنن.
حتماً قربان.
روز بخیر جناب همایون پناه.
آه روز بخیر. خوب شد که دیدمت. اخیراً نامه ای از طرف شوهر خواهر گرامی شما به دستم رسید که در فرازی از اون از حال برادر زن خودش جویا شده بود. البته منم در جواب نامه سنگ تموم گذاشتم از باب اینکه به عنوان یه دانشجوی سائی و کارمند وظیفه شناس مشغول طی مدارج ترقی هستی، خصوصا اینکه چند روز پیش به واسطه آقای ساروخانی متوجه شدم در یاری رسوندن به یک جوان بیگناه آلمانی که مورد هجمه عده‌ای از اوباش فرانسوی قرار گرفته بود اشد اهتمام خودتونو به خرج دادیم.
البته علاوه بر ایشون قربان، آقازاده سرهنگ مظفر مقام ارشد دایره تأمینات شهربانی تهران هم همکاری آشکاری داشتن.
اونچه مسلمه اینه که این عمل جوانمردان چند محصل ایرانی از نظر دوستان آلمانی ما نمیتونه پنهان بمونه.
ولی این اقدام صرفا به جهت حس نودوستی بود و نه چیز دیگه.
میبینید آقا، این نمونه یک جوان ایرانی آریایی خالصه، خازه و فروتن و بیدعا. شما میتونید به کارتون برسید.
بله حتما.
به گمانم روزهای خوبی در انتظار ماست جوان. البته به اقتضای مسائل سیاسی و به واسطه اعلان موضع بی‌طرفی دولت ما در قبال جنگ اروپا باید در مورد مواردی همچون مورد این جوان آلمانی جنبه احتیاط بیشتری رو در نظر بگیریم. یک خبر خوشایند هم برات دارم. قراره در چند هفته آینده جناب سردار احتشام همراه هیئتی سیاسی به اروپا بیاد. گویا اقامتی هم در پاریس خواهد داشت. همشیره شما هم همراه شوهرش خواهد بود.
متشکرم.
جانمی
میدونی ارسطو راجع به افلاطون چی گفته؟
نه، نمیدونم.
گفته که من افلاطون رو خیلی دوست دارم، البته زنا رو بیشتر از اون.
همین مونده بود نقل قولای ارسطو رو تحریف کنی ها.
امشب به یه پارتی دعوت دارم، تو هم اگه بخوای میتونی بیای. حضور یه جوون ایرانی که با اشعار شعرهای مثل ویلیام بلیک و آرتور رمبو و شارل بودلر آشنایی کامل داره میتونه برای سایر مهمونا قابل توجه باشه.
خیلی متشکرم، ترجیح میدم تو خوابگاه بمونم و با اشعار عطار و مولوی و حافظ خودمون سرگرم باشم.
نقل تو یکی هم دیگه داره میشه نقل کفنک پاره ایاز و تفنگ حسن موسی که هیچ وقت تیری ازش در نمیره. دنیا داره بیوقفه به جلو پیش میره و تو همچنان چسبیدی به لنگ این گذشته تاریخی چنینی و چنانی که هر چه بوده دیگه دورش به سر اومده.
اولا وقوع جنگ تازه در اروپا، اونم کمتر از دو دهه پی ختم جنگ جهانی اول، یعنی این که دنیا داره بلاوقفه رو عقب میره. در ثانی وقتی کسی میره خواستگاری، در اول قدم سلام و احوال پرسی از کس و کارش میپرسن و از تیره و طایفه و خانوادهش. اون وقت اگه بگه بی کس و کاره، حتی به اندازه یه پول سیان تحویلش نمیگیره. گذشته، فرهنگ و تاریخ برای ملت‌ها مثل یه همچین چیزی میمونه. اگه به عنوان یه ایرانی فاقد گذشته‌ای بودی که امثال گوته، بایرون و لامارتین با دیده تحسین ازش یاد کردن، اون وقت محال بود تو این قسم محافل حتی با این وجنات و سکنات تا دمه دارم راد بدم.
خب من باید اعتراف کنم مشتی که اولی چونم کردی خیلی محکم بود. برفایی که زدی فکر میکنم، البته بعد از مهمونی امشب.
من قبل رفتن مطلبی هست که بعد نیست هم بدونی.
زودتر بگو منم زودتر را بیفتن.
یکی از کارمنده سفارت از ماجرای کمک ما به اشمیت خبردار شده.
شوخی میکنی؟
کارمندی به نام ساروخانی که همایون پناه رو هم در جریان گذاشته.
از همین روزاست که با اردنگی پسمون بفرستن تهران.
البته اونا به واسطه مشرب آلمان دوستیشون از شنیدن این خبر خیلی هم ناخوشنود نشده. ولی
خب اینو زودتر میگفتی جیگر تو.
ولی من که قرار نبود این مطلب فقط بین ما سه نفر باقی بمونه.
شک ندارم حبیب جان که این مطلب از طرف مظفر بوزینه بیرون درس کرده.
تو از کجا مطمئنی؟
تو جوری سرت تو درس و کتابه که زیاد ریز امور دور اطرافت نیستی. چند وقتی این مرد شور این در اون در میزنه که شاید بتونه کار تو سفارت برای خودش دست و پا کنه.
چرا؟ مگه اونم مثل من مشکل مالی داره؟
نقمه مشکل مالی نیست، نقمه جاه طلبی این بوزینه است. آقا پیش سراخ دعایی میگرده که پس از مراجعت به تهران بتونه پشت یکی از میزای منصبی مهم تو وزارت خارجه نزول اجلال کنه. آقوا منسیو؟
زندگی رو شاید بشه به زنجیره‌ای تشبیه کرد که پر از اتفاقات تصادفیه. آیا ممکنه در پشت تمامی این اتفاقات تقدیری الهی وجود داشته باشه؟ این سوالیه که شاید از طریق دانش فلسفه بشه براش پاسخ یافت. خیلی خوب دوستان، امروز قرار راجع به چه مطلبی صحبت کنیم؟ با شما هم آقای توکلی. آقای توکلی.
بله درسته، یعنی ما، من و خانم مارسو همین دو روز پیش راجع به موضوع درس امروز صحبت میکردیم. مگه نه؟
ایشون دارن درست میگن کاترین؟
نه، ما فقط راجع به مهمونی دیشب صحبت کردیم. من دوست نداشتم برم اما اون خیلی اصرار کرد.
البته وقتی خانم ها میگن نه، زیاد نباید حرفشون جدی گرفت، به خاطر اینکه خودشون دیشب با من اومدن.
خیلی خوب، خیلی خوب، شلوغ نکنید. بسیار خوب، حالا شما بگید آقای مظفر.
بله، ما که امروز باید درباره فلسفه قرن 17 صحبت بکنیم، بعدش هم در عرصه فرهنگی هم بهش میگن باروک.
بله، دوره باروک، عصری سرشار از تضادهای بیشمار که در اون انسان از سوی به شدت متمایل به مسائل مالی و دنیویه و از دیگر سو علاقمند به امور متافیزیک. به هر حال دوگانگی در جهان بینی عصر باروک در قلمرو فعالیت‌های ادبی آن دوره هم کاملا مشهوده. کسی میتونه در این مورد مثالی بزنه؟
برای مثال در برخی آثار شکسپیر به این عقیده مردم آن زمان اشاره شده که زندگی شبیه صحنه یک تئاتره. دنیا صحنه است و مردم بازیگرانش. اونها به روی صحنه میان و خارج میشن. زندگی چیزی نیست جز سایه ای رونده. بازیگر بیچاره که با تبختر ساعتی رو به روی صحنه میخرامه و دیگه از او چیزی شنیده نمیشه، مثل قصه ای که دیوانه ای گفته، داستانی پر از هیاهو، خشم و فاقد هر گونه معنی.
البته جدا از اون گروهی که زندگی رو به نمایش تشبیه میکنن، بعضی از شعرهای عصر باروک هم اون رو به رؤیا شبیه دونستن. برای مثال شکسپیر در جایی میگه ما همه از جنس رؤیاییم و این زندگی کوتاه نه چیزی بیش از یک خواب. در این حال تشبیه زندگی به رؤیا رو هزاران سال پیش از عصر باروک میشه در نزد متفکرین شرقی هم ردیابی کرد. برای مثال متفکری به نام شوانگزی که 350 سال قبل از میلاد مسیح زندگی میکرد، او شبیه خودش رو در خواب به شکل یک پروانه میبینه. وقتی که از خواب بیدار میشه از خودش یک سوال میپرسه که آیا من انسانی هستم که خود را در خواب به شکل یک پروانه دیدم، یا پروانه ای هستم که خود را در خواب رویا به صورت یک انسان میبینم؟
زیباست. بسیار زیبا. نظر شما چی آقای توکلی؟
خب این همون چیزیه که من دیشب تو مهمونی به کاترین گفتم، این که خیلی زیباست. چطوره یه تو نه
بسه؟
روز بخیر.
روز بخیر.
روز بخیر.
روز بخیر.
شما با استاد چندل قرار ملاقات دارید؟
خواسته بود در این ساعت به نزدش بیم.
از من هم همینطور. بفرمایید.
در جلسه گذشته از دانشجویان خواستم به منظور یک تحقیق مشترک در دستبندی 4 نفره اعلان آمادگی کنند که در لیست من تکلیف 4 نفر روشن نیست، یعنی اشمیت مایر، ماریا لافونت و شما 2 نفر.
آقای مایر که به ملاحظه وضع پیش آمد کرده میان آلمان و فرانسه ناگزیر مراجعت به وطنشون شدن.
برای همین ماریا هم سر کلاس حاضر نمیشه.
از این بابت بسیار متاسفم. خب با این اوصاف باقی میمونه شما 2 نفر. شاید ماریا هم پی بهبود اوضاع روحی به جمعتون اضافه بشه. به هر حال موضوعی رو جهت تحقیق شما در نظر گرفتم که میدونم براتون جالبه. تو حبیب در چند جلسه درس گذشته در خصوص فیلسوف ایرانی به نام ملا صدرا مطالب قابل تأملی رو عنوان کردی. به نظر میرسه میان بعضی عقاید این فیلسوف شرقی با فیلسوف یهودی قرن 17 هولند اسپینوزا تشابهاتی وجود داره. عنوان تحقیق گروه شما هم بررسی تطبیقی دیدگاه های این دو فیلسوفه. به نظرتون جالب نیست؟
خب فکر نمی کنیم بهتر باشه تاریخی رو جهت شروع تحقیق مشترک رو تعیین کنیم؟ روز بخیر.
البته.
متشکرم.
قبلا متذکر شده بودم سرزده به اینجا نیایید.
خبر هجمه آلمان ها به فرانسه رو حکمن شما زودتر از من شنیدین.
از پیشترم مطلب قریب الوقوعی بود. چه
حالا تکلیف ما چی میشه؟
ما منتظر ابلاغ امریه تهران در این فقره ایم. تا اون وقت هم باید به زندگی عادی خودمون ادامه بدیم.
اگه آلمان ها بخوان پاریس رو بمباران کنن چی؟
به گمانم تو حس زیبایی شناسی آریایی ها رو دست کم گرفتی.
اما این حس زیبایی شناسی طی ماه‌های اخیر آثار عبرت انگیزی از خودش در ویرانه‌های چند شهر اروپایی باقی گذاشته. به همین خاطر شاید بد نباشه که چند هفته از این منطقه دور باشیم و به نقطه‌ای بریم که از محل شغل شما هم چندان دور نباشه.
مثلا کجا؟
چه میدونم، به یه منطقه بی‌طرف مثل سوئیس.
خاصه این که تنی چند از خانواده پدری شما هم در اونجا اقامت دارن. توفاله های قجری از ریخت افتاده ای که آتل و باطل نشستن تا تقی به توقی بخور و بساط مفروش مراجعت پرکبکبشون به وطن فراهم بشه.
لااقل میتونین اجازه بدین همسری که دای دوست داشتنش رو دارین برای آرامش بیشتر مدتی از اینجا دور بشه.
چی شده زینت؟ مدتی خیلی جون عزیز شدی. اون از بهانه های جسمانی رنگ به رنگ برای بچه دار نشدن، اینم از دست پاچگی و استراب و تمنای خروج از پاریس. بدون عنایتی به همایون پناه که حتی ندیدن همسرش رو یک روز هم نمیتونه تاب بیاره. اگه قرار مرگ یکی رو ببره، من ترجیح میدم اون دیگری هم در کنارش باشه.
مرگ حق آقا.
ساموئل، باور کن سرنوشت هر سه نفر شما برای من مهمه.
بقیه چطور؟ اگه سایر یهودی ها هم مستقای تو نیستن؟
انگلیس ها که تا قبل از شروع جنگ در زمینه مهاجرت مساعدت هایی می کردن در وضع فعلی و جهت جلوگیری از گرایش اعراب و آلمان ها با هر گونه انتقال کلان مهاجرین یهود مخالفت.
بسیار خوب، علی‌رغم میلم سعی میکنم سارام و راشل رو برای حفظ جونشونم شده به قبول پیشنهاد تو ترغیب کنم.
با خودت؟
روی من حساب نکن، من همینجا میمونم.
بسیار خوب، اما برای انتقال سارا و راشل یک پیش شرطی وجود دارم.
گمون میکردم صرفا جهت علاقه فامیلی قصد کمک به این دو زن رو داری.
ساموئل، ما میدونیم تو و همکارا در حال جمع‌آوری اسنادی هستید که با منافع قوم یهود و تلاش آژانس ما جهت تشکیل دولت یهود در اراضی موعود مغایرت.
ادعای شما در مورد تعلق فلسطین به قوم یهود از حیث علم تاریخ مثل اینه که مسلمان ها ادعا کنن چون جنوب اسپانیا جزء متصرفات عرب بوده باید به اونا برگرده.